أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه شرح قصه پادشاه و کنیزک و عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و بیمار شدن کنیزک و استمداد طلبیدن پادشاه از حق تعالی برای درمان کنیزک، به اونجا رسیدیم که پادشاه طبیب الهی ولی الهی رو بالا سر کنیزک برد. او خواست که همه خالی کنن صحنه رو، از برن بیرون از حرم و از محل ملاقات، حتی خود پادشاه هم بیرون رفت و سوالات رو مطرح کرد. نکته که در اونجا مطرح بود این بود که با همه اعتمادی که کنیزک داشت برای این حکیم الهی، هیچگاه به طور مستقیم از عشق خودش به زرگر صحبتی نکرد و این از طریق کنترل نبض و مانیتور کردن نبض کنیزک بود که حکیم الهی پی برد که این به کی عاشق هست. بنابراین این نکته رو حالا توی ذهنتون داشته باشید تا بقیه داستان رو پیگیری کنیم و به این نکته دوباره اگر ضرورتی پیدا شد برگردیم. بعد از اینکه اون طبیب الهی آگاهی کامل یا مشکل کنیزک کیست و معشوقش کیست، با شاه دوباره ملاقات کرد و شمه ای از این ماجرا رو با شاه گفت. من این چند بیت دو سه بیت تعبیر کنم بعد شرحش. بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد، شاه را از آن شمه ای آگاه کرد. گفت تدبیر آن بود کان مرد را، حاضر آریم از پی این درد را. مرد زرگر را بخواندن شهر دور، بازر و خلعت بده او را برور. قسمت اول اون شمعی یعنی از شم هست، شم یعنی بو کردن، یک بار بویدن رو میگن شمه، که یا مثلا از یه چیزی با یک بو یه بوی بردی از مطلب. بنابراین اینجا اشاره است به اندک و مختصر صحبت کردن، ماجرا رو کلی باز نکرد، نگفت روش درمان چیه و این ریشه این بیماری چیه، اطلاعات سطحی و جزئی به شاه داد و شاه رو مطلع ساخت از اینکه به کس به زرگری در سمرقند عشق داره و دلبسته او هست. بعد این مقداری بود که شاه لازم داشت برای دونستن، بیش از این که حالا چگونه درمان خواهد کرد، درمانش چیه، بازگو نکرد. گفت تدبیران بود کان مرد را، حاضر آریم از پی این درد را. برای تدبیر یعنی چاره اندیشیدن، برنامه یا بگیم برنامه درمانی و علاج. این هست که اون مرد زرگر را برای درمان کردن این درد حاضر کنیم اینجا، بیاریم اینجا باشه. در واقع گویا مثلا وقتی که شاه گزارش او رو شنیده گفته حالا چاره باید چی کار کنیم، چاره چی، چه اندیشیدی، درمان رو چجوری میخوای انجام میدی، گفت تدبیر من و چاره اندیشه من اینه که اون مرد رو بیاریمش اینجا، اون زرگر رو از سمرقند بیاریم. بعد بیت 184، مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، بازر و خلعت بده او را غرور. میگه دعوتش کن، بخوانش، دعوتنامه براش بفرست از آن شهر دور که سمرقند باشه، خلعت براش بفرست. خلعت معمولا به جامعه پیشکشی یا هدیه میگن، حالا ممکنه هدایای دیگه هم باشه توش و لزومی نداره فقط جامعه باشه، ولی به هر حال اینجا گفت زر بده بهش، طلا بفرست براش و خلعت بده. خلعت یعنی جامعه های فاخر و پیشکشی، هدیه های ارزشمندی براش بفرست که غرور بگیره، فریب بخوره، غرور یعنی فریبش بده، فریبترش کن با این چیزها. چون او بایست بیاد اینجا، تشویقش به آمدن به اینجا تا کنیزک آرام بگیره و درمانش به طریق مقتضی صورت بگیره. تا اون نیاد ممکنه اگر دیر بیاد کنیزک تلف بشه و فرصتی برای درمان دیگه نباشه. خوارزمی چند بیت رو اینجوری خلاصه کرده که میخونم: بعد از آن به سن اعلا رسانید، یعنی به سن پادشاه، به گوش پادشاه رسانید، که زرگر حاضر میباید کرد تا این درد را دوا و این رنج را شفا حاصل آید. یعنی زرگر را بیاریم تا دوای درد باشه و شفای رنج. پادشاه نیز رسولانی آراسته با محامد سجایا و اصناف طهر و هدایا به سمرقند فرستاد و زرگر را با خلعت و زر فریب ها داد. اون محامد سجایا، یعنی افرادی که فرستاد، محمود و سجایا بودن، یعنی آدم های خوشخورد، خوشبرخورد و کاردان، سفیران لایق و شایسته بودن. در این حال هدایای فراوانی هم به خودشون برده بودن که اینو در ابیات بعد می‌بینیم. من ابیات رو به خاطر سرجوی در زمان نمی‌خونم، تو همون متن می‌خونم با هم دیگه نمی‌خونم که یاد بگیریم. بریم به صفحه بعد. فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند با آوردن زنجر. شهر فرستاد آن طرف یک دو رسول، حاضران و کافیان بس عدور، حاضران و کافیان بس عدور. شهر پادشاه دو تا، یک دو یعنی دو تا، یکی و دو تا، دو تا رسول فرستاده فرستاد که اینها حاضر بودن، حاضر ماهر بودن و کافی بودن. این جمع مثنا بر قواعد عربی است دیگه، که برای که دوتا بگه حاضران و کافیان. حاضر مهارت، ماهر، کافی هم با کفایت، یعنی یک نفرش اینقدر کفایت داره که از بقیه انسان رو بی‌نیاز میکنه. یک شخص با کفایت از بقیه آدم رو بی‌نیاز میکنه که سیاهی لشکر نیاید به کار، که یک مرد جنگی به هز صد هزار. یک فرستاده با کفایت کافی است. میگه که دو تا فرستاد ولی با کفایت بودن. بس عدول، عدول هم گفتن، بس عدول هم گفتن. عدول شاید بهتر باشه. عدول یعنی صیغه مبالغه است. در عدل یعنی بسیار عادل و با انصاف، که اینجا مقصود نگه عدول گفته باشه، دو معنا داره. یک معناش شخص عادله، یا یه معناش هم کسی است که بر میگرده، عدول میگه از نظرش عدول کرد. مثلا اگه بگیم مثلا فلانی از نظرش عدول کرد، یعنی عدول کرد یعنی برگرش از نظرش، صرف نظر کرد. ولی اینجا همون عدول بهتر اگه خونده بشه، که به معنای این که مبالغه در عدل باشه. اینها خیلی رسولان حاضق و کافی با کفایتی و عادلی بودن. تا سمرقند آمدن آن دو امیر، پیش آن زرگرد شاهنشه بشیر. آن دو تا امیر، گویا اینجا داره در معنا میکنه که اون دو تا رسول از امیران لشکرش بودن، از امیران بودن، آدم های به سطح پایین نبودن، آدم های درجه بالایی بودن، از امیران بودن. اونها تا سمرقند آمدن پیش آن زرگرد شاهنشه بشیر. شاهنشاه، شاه شاهان، آمدن پیش زرگر از طرف شاه شاهان به بشارت، به مژدگانی. بیت 186 یه ضبط دیگری هم داره. بعد دیگر تا سمرقند آمدنم دو رسول، از برای زرگر شنگ فضول. شنگ ظریف و شیرینکار، فضول هم بسیار بخشنده. یعنی آمدن برای دیدن زرگری که ظریف و شیرین کار بود و بسیار بخشنده بود. حالا اون بیت 186 هم که گذشت، که لطیف استاد کامل معرفت، فاشن در شهرها از تو صفت. لطیف هم یعنی پر لطف، ظریف کار، ظریف، کسی که پر لطفی و استاد کاملی هستی در معرفت و دانش و وصف تو در شهرها فاش هست، همه جا شنیده شده، آوازه تو به همه جا رسیده. به زرگر گفتن نک فلان شه از برای زرگری اختیارت کرد زیرا مهتری. اینک، نک مخفف اینکه، اینک آن شاه فلان تو را برای زرگری دستگاه سلطنتی اختیار کرد، انتخاب کرد، زیرا مهتری، مهترینی بزرگی، زیرا تو بزرگ هستی و پر آوازه، تو را انتخاب کرد که زرگر خودش باشی. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم چون به یابی خاص باشی و ندیم. حال فعلا به عنوان یه پیشکش، یه چیز به رسم هدیه و موقتی، این خلعت ها و این هدایا رو بگیر، این طلا و نقره ها رو بگیر، بیای اونجاها مقامت بالاتر خواهد بود، خاص خواهی شد و ندیم هم صحبت پادشاه و هم نشین پادشاه خواهی شد، هم دم پادشاه خواهی شد. اینها فعلا یه باغ در باغ سبز نشونت میدیم، یه بیای اونجا میبینی چه خبر هست. الان این بعد برای همین مقدمه که ببینی که چقدر سخی و بخشنده است پادشاه ما، شما امیدوار بشی بیای اونجا. مرد مال و خلعت بسیار دید، غره شد از شهر و فرزندان برید. همه ما این به اون صرف میکنه، همه صرف میکنه، حداقل در ظاهرش که صرف میکنه. مرد مال و خلعت بسیار دید، دید بله همه چیز رو بردم، خیلی بزول و بخشنده هست پادشاه، و غره شد، غره یعنی فریفته و مغرور شد. به خاطر این فریبی که خورد، وطن خودش و فرزندان خودش و همسر خودش و اهل و عیال خودش و همه رو ول کرد و رفت و ترک و جلای وطن گفت، ترک خویشان گفت، ترک دوستان آشنایان گفت، همه رو رها کرد با این فریب. باشه،
یک قدر صورت مسئله آیا این زرگر از اشتران کمی رسد نسبت به خودش اطلاع داره؟
نه نه، اصلا نمیده حالا اطلاع میده، چون به پادشاه که نفروخته بود، به کسی دیگه فروخته بود این کنیزک رو، بعد پادشاه کنیزک رو دیده بود. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کن شاه قصد جانش کرد. میگه شادمان به راه افتاد این مرد، اما بی خبر که پادشاه قصد جانش را کرده است و میخواد، قصد جان کردن یعنی میخواد بکشتش، قصد کشتنش رو داره. در اینجا هم زیاد میشه بحث کرد، هم آیات و احادیث ممکن باشه بشه ارجاب داده بشه. یه کلامی رو مرحوم پرزنفر از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که ایشون فرمودن که چه بسیار کوشندگان که در آن چه زیان آورد ایشان را میکوشند. یعنی مثل این شخصی که شادمان میرفت به طرف قاتل خودش و نمیدونست که قراره بکشتش. شاید خود پادشاه هم اون موقع نمیدونست، ولی خب اون کسی که میدونست میدونست. و شبیه این در قرآن مجید سوره مبارک بقره، کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و از انتوه پوشایان و هوا شر رون بکن، بر شما قتال نوشته شد در حالی که کره هست برای شما، در حالی که شما سخت و دشوارتان هست اون کار، و چه بسا چیزی را دوست نداشته باشید که برای شما بهتر است و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید که برای شما شر است، و خدا می داند و شما نمی دانید. این زرگر مصداق این آیه قسمت آخر آیه است که فرمود که عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسا دوست داشته باشه چیزهایی رو، این سفر رو دوست داشت ولی شر بود براش و به سوی شر و مرگ خودش میره. بنابراین همیشه این داستان یه بودش، حالا بودهای مختلفی داره، یه بودش اینه که انسان هیچ وقت اعتماد بر تدابیر خودش رو زمینی نکنه، همیشه از مکر خدا برحذر باشه و که کید خدا متین هست. حافظم گفت شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. این به نظر می رسید که صلح دارید، خلعت فرستاد و چی فرستاد، ولی اشتباه ما بود که باید داشته بد کردیم، فریب دادی، جنگ می خواستی بکنی. اینطور شد اسب تازی بند نشست و شاد تاخ، خونبهای خیش را خلعت شناخت. اسب تازی گویا از تو شعر این تو خود متن مثنوی این اشاره نداره که اسب تازی جز خلعت ها هست یا نیست، ولی بعض از شاعران اشاره کردن که اسب تازی یکی از همون خلعت هاست که شاه فرستاده براش. بنابراین سوار بر اسب تازی، اسب تازی اسب اصیل، اسب عرب، تازی یعنی عرب، به فارسی میگن، به عربی میگن تازی، اسب تازی یعنی اسب اصیل عربی رو سوار شد و تاخت تاختم یعنی به سرعت روانه شد، خونبهای خیش را خلعت شناخت. این خونبهای او بود که خونبهاش رو خلعت خودش شناخت. خونبها دیگه ایست که در شهر، حالا در ممکنه فرهنگ های مختلف هم مرسوم باشه، در شهر برای کسی که کشته میشه میکشنش، به بازماندگانش میپردازن. حالا اینجا میگن سو میکنن، مثلا فرض کنید طرف رو اونجا هم گفتن دیه میدن. و در این من یک اشارتی احساس کردم و اون اشارت رو اینجاها آوردم که ببینید به نظر این چی میکنه. در این اشارتیست که شاهان چنین دیت پردازن، چگونه از اون و خونبها دهند پیشا پیش قبل از کشتن خصم، خونبهایش را تقدیم دارند تا او خود قبل از مردن از آن لذت برد، نه وارثانش بعد از کشته شدن او. دیگران میدن به وارث بخوره و خود بیچارهش استفاده نکنه، ولی شاهان میدن خودش استفاده کنه که پیشاپیش منتخون به هاش میدن، چون تصمیم به قتل بگیرن پیشاپیش بهش فرصت لذت بردن از زندگی و اینها میدن تا بعد کشتنش بگن که پیشاپیش خونبه ها رو دریافت کرد، هیچ ظلمی به تو نشده.
به چه بوری از این شاه ما میتونیم ارتباط بریم؟ همین که همان فرمودی شما که شاهان چنین دیت پردازن.
عرض کنم خدمتتون که مقصود این هست که به قول معروف لایبیلیتی رو میزن رو خود شخص، یعنی یه جوری کار خدا جوری است که اگه اینجور بخواهیم خدا جوری کار میکنه که ما به پای خودمون میریم. مکر خدا متین هست، از کلم کید خدا متین هست، این هست که خدا جوری میبره که ما فکر میکنیم خودمون انتخاب کردیم داریم میریم راه رو و خودمون هم انتخاب کردیم. و چشم بندی خدا این چنینه، در حیرت هم از چشم بندی خدا. مولانا جلیلی میگه اونجوران چشم بندی میکنه که ما خودمون میریم و خودمون انتخاب کردیم، خودمون میگیم این درزت میبردیم، انتخاب خودمون هست، ولی همه اینها تقدیر و قضا قدر الهی بوده. حالا یه مقدار اگر مثلا پیش بریم شاید مقدار بیشتر فرصت شد توضیح بدم. شده هم در سفر با صد رضا، خود به پای خیش تا سوء القضا. این خطاب به زرگر میگم و خطاب به همه هست، همه ما اون بود زرگریمون اینطوره. اشده اندر سفر با صد رضا، کسی که خودت با رضایت، هزاران رضایت، صدها رضایت، یه انتخابی میکنی. حالا سفر لازم نداره ما از ایران باشیم مثلا کانادا، ممکنه که ما انتخاب کردیم تو کانادا یا تو ایران، حتی تو خونمون مثلا تصمیم گرفتیم اینجوری با رفتار کنیم، اینجوری زندگی کنیم، لایف استایل انتخاب کنیم، این برخورد رو داشته باشیم، همه سفر دیگه، این مذهب رو پیروی کنیم، اینا رو قبول کنیم، اونا رو قبول نکنیم، اینا سفر. میگه ای شده هم در سفر با صد رضا، کسی که فکر میکنی با رضایت کامل این سفر رو انتخاب کردی، خود به پای خیش تا سوء القضا. سوء یعنی زشتی، بد، نگونبخت، بدشور، بختی. خودت با پای خودت روان شدی تا سرنوشت زشت و بد و نگون. با خودت داری میری به قضای ناگوار. با پای خودت داری میری. کسی نمیبرده. باز دوباره اینجا اشارتیست در آن به نفی جبر و متین بودن کید حق و خطیر بودن امر عبد، مادامی که نباشد در حرز رب. در این و تا وقتی که با پای خودمون کار میکنیم و میپنداریم با پای خودمون کار میکنیم، با انتخاب خودمون کار میکنیم، تازه اونم جذبه های جای دیگه است میاد، جذبه های شیطانی یا رحمانی میاد میبره، ولی تا وقتی که در حرز و قلعه رب نیستیم و پروردگار سایه خدا نیستیم و اولیای خدا نیستیم، تا اون موقع از کید خدا در امان نیستیم. امکان نداره که بتونیم با کید خدا دست و پنجه نرم کنیم. پس دوباره میگم اشارتی است در آن به نفی جبر، چون با پای خودت میری. یه چیزی رو در کام تو شیرین میکنن و تو اون شیرین رو انتخاب میکنی. و متین بودن کید حق، که جوری خدا کید میورزه که نمیتونی تشخیصش بدی. و خطیر بودن امر عبد، و اینکه عبد همواره در مخاطره است و خطر است، مادامی که نباشد در حرز رب، مادامی که در پناه پروردگارش نباشه. بند در خیالش ملک و عز و مهتری، گفت عزرائیل را آری بری. تو خیالش تو سفر که میرم ملک قدرت میگه دارم به قدرت میرسم، از یک دهکوره دارم میرم به نزد پادشاه و دارای قدرت و جاه و منصب خواهم شد، عز شکوه و جلال خواهم داشت، مهتری بزرگ خواهم شد. اینا تو خیالش بود. عزرائیل هم گفت رو برو آری بری، آری اینا رو خواهی برد، اینا که تو ذهنته خیال بافی هاست بهش میره. این طعن عزرائیل بود برو که این خیال بافی ها رو ادامه بده و آری از این به جای خواهی رسید از این کار. چون رسید از راه آن مرد قریب، اندر آوردش به پیش شه طبیب. گویا این رسولان او را آوردن تحویل طبیب دادن، اول گفتن که مسافری که خواسته بودی، و اون مرد غریب، مردی که از وطنش دور افتاده بود، غریب شده بود، رو آوردن تحویل طبیب دادن. طبیب او رو پیش شاه برد و به شاه معرفی کرد. سوی شاهنشاه بردندش به ناز، تا بسوزد بر سر شمع اعتراض. بردنش سوی شاهنشاه، شاه شاهان، با ناز، با خیلی آداب و تشریفات رسمی و ناز و کبکبه و دبدبه، بردنش نزد شاه. حالا برای چی؟ ظاهرش که برای اکرام بود، می بودنش که اکرامش کنند داشتیم، اما اون حقیقتش این بود تا بسوزد بر سر شمع اعتراض. اعتراض گفتن نام شهرش در منطقه چین که مشک خوب دارد و خوب رویان، مردان و زنانش خوب روی هستن، که چند تا نمونه شعر و اینها از اینجا آوردیم. حالا این شمع اعتراض که یعنی شمع اینجا اشاره است به کنیزک، که معمولا چیزی رو که می‌خواستن حالا داغش کنن بسوزونن رو شمع می‌ذاشتن دیگه، حالا مثلا اتاق گاز اینا که نبود، رو شمع می‌ذاشتن داغ می‌کردن بسوزوندن دیگه. حالا شمع اعتراض یعنی شمع زیبا، کسی که با هم زیباست هم می‌سوزونه هم آتش می‌زنه، بنابراین می‌بردندش تا بسوزونندش بر نزد کنیزک، یعنی بر سر بزننش رو سر اون شمعی که کنیزک بود، بعد بسوزوننش. چند تا معنا بر این هست که حالا او بردم نگاه میکنید. بدن شاه دید او را بسی تعظیم کرد، مخزن زر را به دور تسلیم کرد. شاه او را دید، تعظیم کرد، ادب به جای آورد و اکرام نمود. گنجینه طلاها را، جایی که طلاهاشو نگه هم داشت، طلاهای سلطنتی را به دور تسلیم کرد، به دور سپرد، گفت در اختیار تو. تو نسخه‌ای که ما به کار بردیم اینجا یه بیت نیست، یعنی حالا به حال این یه بیتی بعد نسخه های اینجوری دارن. بعد اینکه گنجینه زر را داد، گفت پس بفرمودش که برسازد زر از سوار و توق و خلخال و کمر، دستبند و کلوبند و پایبند و کمربند طلا از طلای ناب درست کنه. یعنی برای گفت که این طلاها در اختیار تو، اینها رو تو برو درست کن برای من، از طلاهای من. پس حکیمش گفت که سلطان مهر آن کنیزک را بدین خواجه بده. حکیم بعد از اون گفت که ای سلطان بزرگ، بزرگ ما، این کنیزک رو بده به ایشون. یعنی دیگه نگفت حالا شما عاشق اونی اونم چینا، گفت این کنیزک هم دارید اینو به عنوان احترام، ولی اینجا بالاخره دور از زن و بچه‌ش اینا کسی نداره، این کنیزک هم بده به ایشون، بده به خواجه زرگر. بعد اینو برای پادشاه توضیح میداد دیگه به چه منظور اینو گفته. تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. آتش اشتیاقی که داشت کنیزک از فراق زرگر، این با آب وصل فروکش کنه و آرام بگیره و حالش خوب بشه کنیزک. شمس بدو بخشید آن محروی را، شوف کرد آن هر دو صحبت جور را. شه اون زیبارو یعنی کنیزک را، ماهرو را مثل ماه بود رویش را به او دار. جوف کرد آن هر دو صحبت جوی را، هر دوی اونها دنبال یه همنشین بودن. صحبت جوی یعنی همنشین، همدم، دنبال جوی یک همدمی بودن. هر دوتا اونها را با هم جوف کرد و به هم رسان. مدت 6 ماه میراندن کام، تا به صحت آمدان دختر تمام. 6 ماه طول کشید تا این دختر خوب شد حالش، کنیزک حالش خوب شد. بعد از آن از بهرهو شربت بساخت، تا بخورد و پیش دختر میگذارد. میگه بعد از اینکه کنیزک خوب شد، حالش خوب شد، دیگه ضرورتی نیازی به زرگر نبود برای خوب کردن او. حالا مرحله بعدی شروع میشد، اول زرگر برای خوب کردن کنیزک لازم بود، مرحله بعدی برای این است که حالا کنیزک از زرگر جدا شه. پس از اینکه کنیزک بهبودی یافت، تقویت شد، قوی شد، سالم شد، صحت یافت، یه شربتی درست کرد در مثلا حالا مسموم، شربت خاصی که اون رو بخورد، پیش دختر میگداخت، یعنی حالا کنیزک هم بود و میسوخت از تب و درد و اینها، میسوخت و دائم تحلیل میرفت، رنجور میشد و بیماری شدت میاد. بعض نیکلسون گفته که مقصود از این شربت ریاضت دادن نفس اماره است تا قطع علاقه شهوانی کنند. اما این سخن در صورتی درسته که ما زرگر رو نفس بگیریم، نه کنیزک رو نفس بگیری. اگر کنیزک نفس باشه و زرگر بدن باشه، این شربت دیگه ریاضت نیست، ریاضت کشیدن نیست. این همین به اصطلاح فرتود و فرسوده شدن بدن هست به مرور زمان، حالا بر اثر نوع غذا، حالا هر چی هست، به حال بیماری ها، به حال بدن طبیعتش اینه که یواش یواش فرتود میشه و فرسوده میشه و از بین میره، مزمحل میشه و احتمال زیاد شربت همین سمومی است که به حال به بدن ما میدیم، به حال هر شکلی میدیم، نه ریاضت های نفسانی که گفتن. ریاضت های نفسانی اگه باشه بس کنیزک میکشید، نه زرگر. پس اینجا ها مقصود اینه که بدن یک توی فرایندی، یک جریانی، یواش یواش تحلیل میره، یواش یواش فرسوده میشه. حالا کار این حکیمی بود که این فرسودگی رو تشدید کرد، روتر انجام میشد در این مورد خواهد. پس این سموم آفات طبیعی است که بدن رو تنظیب و رنجور رو فرسود میزاده. چون زرنجوری جمال او نمان، چون زرنجوری جمال او نمان، جان دختر در وبال او نمان. میگه وقتی که بیمار شد یواش یواش زیباییش هم رفت دیگه، زیباییش که رفت حالا دیگه جان دختر در وبال او نمان. وبال یعنی شکنجه و سوز و درد و عذاب علیم، عذاب دردناک وبال بهش میگه. این به خاطر اینکه حالا قبل از وصل خب فراق بود و سوز اشتیاق بود، بعد از وصلم درسته که بیماری درمان شده، علاج شد بعد از وصل، این به حال یک تعلقی هست و اون تعلق هم همیشه نگران کننده است که این از بین نره، این تبدیل به هجران نشه و نوعی باز درد و رنج همراهش هست. ولی وقتی که یواش یواش رنجور شد و دید پلسیده و پوسیده و دیگه زرد و بدحال و زشت شده، دیگه قلبش کنده شد، قلبش کنده شد و وابستگی نداشت با او دیگه جان کنیزک. بدین ترتیب کنیزک رو رها کرد از زرگم، یعنی هم خوبش کرد هم رهاش، یعنی نفس این هم درمان شد، البته از اون بیماری خاص درمان شد و هم اینکه آزاد شد. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. یعنی چون زرگر زشت و بدحال و زرد رو شد، دل کنیزک هم تدریجا به تدریج اندک اندک او هم دل سرد شد بهش، دیگه دل بستگی و علاقه نداشت به کنیزک. حالا از اینجا مولانا شروع میکنه خودش یکی دو تا بیت رو داخل کردن، بعد دوباره برمیگرده به سخنان زرگر. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. بحث ما در عشق مجازی بود و عشق نفس به بدن و به صور مادی عشق مجازی است. اینها رو ایشون درسته که قبلا گفت عشق های گرزین سرا گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. اینو هنوزم قبول داره، نفی اون نمی کنه، منتها میخواد بگه که رهبری بردنش به این سادگی ها نیست، از یه پیچ خمه های سخت انسان رو عبور میده. یعنی درمان حکیم الهی مثل درمان هایی که ما توقع داریم نیست، یعنی اونها وقتی که میخوان ما رو درمان کنن به این سادگی با شربت های دلپذیر و شیرین و چرب و نرم درمان نمی کنن، با درد و رنج و شکنجه و عذاب و عذابهای علیم درمان می کنن. برای همین اینجا آمد گفت که اگر اینطوری وابسته شد پیش خیلی عواقب بدی هست. درسته که در هر صورت عشق مجازی هم یه پلیست و یه اثر مثبتی باقی میذاره، ولی با هزار خون دل خوردن، با هزار سوز و گداز تحمل کردن هست. پس گفت عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این اشاره به چیز؟ چرا عاقبت ننگ میشن؟ برای اینکه رنگ اثر یه چیزه، ذات یک چیز نیست، رنگ ظاهر یک چیزه، رنگ های اشیا همه ظاهرشونه. وقتی که باطن یواش یواش بروز بکنه رنگم عوض میشه دیگه. رنگ یواش یواش عوض میشه، وقتی باطن بروز بکنه رنگ عوض میشه. همین شما یه سیب رو نگاه کنید، این با حرکت جوهری که خود سیب میکنه این اعراض و ظواهرش هم عوض میشه. این تغییری است که در ظاهر رخ خواهد داد. و عالم ماده عالمی است که درش کون و فساد هست و تزاحم هست. اشیا مزاحم هم دیگه میشن، رو هم فعل و انفعالات رو هم دیگه میذارن. آفتاب میتابه به یک چیزی رنگش از بین میبره. مثلا فرض کنید نور جاذبه اثر میذاره، پوست رو چروکیده میکنه، تا شل میکنه یواش یواش و غذاها رو معده رو قوای دیگه ما تاثیر میذارن، یواش یواش تحلیل میرن، چشم و گوش و اینها همه تحلیل میرن. اینها عالم تزاهم و عالم فعل و انفعالت هست که به هم یه خواهند گذاشت. و کسی که علاقمند یک رنگ بوده تو اینها، علاقمند ظاهر اینها بوده، بعدن پشیمان خواهد شد، بعدن نومید خواهد شد، چون اینها از بین خواهند رفت، اینها دائمی نخواهند بود. و چون اینها دائمی نخواهند بود، این از عشق هم سرخورده خواهد شد، عشقش به بنبست میرسه، به بنبست میرسه، احساس سرخوردگی خواهد کرد که عمرم رو تلف کردم، بی خودی دل بسته این چیز بودم که اینجوری شد، از بین رفت. حالا فقط عشق رو عرض کردم، عشق ظاهری هم در نظر نگیرید، یعنی عشق جنسی هم در نظر نگیرید، میتونه عشق به کالا باشه، عشق به شهرت باشه، عشق به ماشین باشه، نه هر یک لزومی نداره که جنبه جنسی داشته باشه، فقط میتونه هزار یک جور عشق باشه که افراد دارن، بعد میبینن که توش خالیه، یواش یواش به مرور زمان میبینن اون انتظاری که داشتن برآورده نمیکنه و نمیتونه تام بکنه. حتی اگر یه جایی میرسه که حتی اگر رنگ ها رو شما بتونید تعویض بکنید، خودتون رو نمیتونید تعویض کنید. یعنی فرض کنید مثلا یه غذای فاسد میشه، خب میگید خب غذا فاسد شده، من پول دارم میرم غذای دوباره خوب و خوشمزه و از استوران میخرم یا درست میکنم آشپزخانه. یه جایی میرسید که دیگه ذائقه شما و هاضمه شما این غذاها رو نخواهد تونست بخوره. یعنی هزار غذا خوشمزه و رنگش خوب باشه، با تراوت باشه، برای شما دیگه مفید نیست، شما نمیتونید ازش استفاده کنید. یه مدت میشه دوپینگ کرد و با دوپینگ هم این کار ادامه داد، ولی بعد دیگه دوپینگ هم نمیشه کرد، اونم تمام میشه. بنابراین هم خود شخص از بین میره، تحلیل میره، هم رنگها رنگ میبازند و از بین میرن و کم رنگ میشن. اما اگر محبت و عشق به ذات یک شی بود، عشق حقیقی است. بنابراین عشق مجازی به رنگ یا به کار یا به اثر یک چیزی است، یا به رنگ صفت یک چیزی است، یا کار چیز یا صفت یک چیز. اما عشق حقیقی به ذات یک چیزه. اگر عشق حقیقی به ذات یک چیز بود، دیگه هزار رنگ ببازه، عوض بشه، تغییر بکنه، خود آدم تغییر کنه، عشق رنگ نمیبازه. کسانی که خدا را هم به خاطر صفات یا کارهای خدا دوست دارن، عشقشون مجازی. اگر حتی کسی خدا رو دوست داشته باشه به خاطر افعال خدا و صفات خدا، باز عشقش مجازی. چون خدا هم به یک معنا، البته به این معنا که در عالم ماده هست، نه، رنگ میبازه. یعنی خدا هم تغییر صفت میده، با اسمای مختلف تجلی میکنه. اگر شما فقط خدایی رو دوست دارید که رزاقه، میبینید یه روزی دیگه این رزاق نیست، به شما حداقل رزاق نیست، یا رزقتون رو که شما تصور میکنید نمیده. خدایی که رحمان دوست دارید، یه وقتی منتقم به شکلی که تجلی میکنه. اما یک کسی خدا را به خاطر ذات خود خدا دوست داشت، به صفات و افعال خدا دلبسته نبود، این در همه حال عاشق خدا است و محب خدا.
عشقش پادشاه به کنیزک، عشق واقعی بود و مجازی نبود، چون با رنگی کنیزک از بین نرفت عشقش.
ببینید
عشقای
مجازی هم باز درجه دارن دیگه، تا یه مدتی با خیال اون چیز سر میکنه، حالا بعدن خواهیم دید. یه عده هستن که میتونن تا با خیال اون که این خوب خواهد شد، دوباره اون زنده خواهد شد، سر کنن. وقتی که ببینن که دیگه خوب نمیشه، اونا خیلی باید زیرک باشن، با یه دفعه افول، حالا بس حضرت ابراهیم رو در پایان خواهم آورد، که با یه دفعه افول دیدن دل بکنن. کسانی دیگه با یه دفعه افول و رنجور شدن دل نمیکنن، و اونهایی که با یه دفعه افول و رنجور شدن دل میکنن، اونا مثل حضرت ابراهیم هست. ولی ماها نه، ماها باز هنوز با اون خیالهاتی که داریم از این ماجرا میگیم درست میشه کار.
شما
شما یه اشاره کردید در رابطه با ذات صفات، می‌خواستم ببینم که آیا ذات صفات آیا صور ظاهری ذات نیستن؟
چرا؟ منتها ذات نامحدوده و صفات فراخوان صفات فراوانی داره، ما با اون محدودش روبرو هستیم همیشه.
پس یعنی وقتی ما به صفاتش علاقمند هستیم در واقع محدودش کردیم به اون صفاتی که ما میفهمیم.
بله.
بله.
رنگ مجازی بازم، چون اون با یه صفت دیگری تجلی خواهد کرد که برای ما ناآشناست، بعد منکر میشیم دوستش نخواهیم داشت.
آخه چطور میشه ذات رو شناخت بدونه که به صفات نداره؟
ببینید ذات رو نمیشه شناخت، میشه عاشقش بود، یعنی به این معنا که آدم میگه هر چی که هست خوبی، به هر معنا که هست خوبی، اصلا من معنا رو روش نمیذارم، یعنی هر چی که هستی قبول دارم. اینجوری کاش کان هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر وی آن بدتاوری. این بالا که گفت عشق هایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود، عاقبت ننگ میشه، عشق نیست. یه کاش که فقط ننگ بود یک سری، حالا یک سری برمون، کاش کان هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر وی آن بدتاوری. کاش که فقط ننگ بود تا داوری بد، قضاوت بد، حکم بد براش نمیشد دیگه. علاوه بر این که ننگ بود، یک داوری بدی هم براش هست. حالا اون من اینو میخوام، اینجا یه مقدار چندی نظر هست، این نظر اول رو من خودم ترجیح دادم، دو نظر بعدی رو پایین بودم. ظاهر بیت این است که ای کاش عشقهایی که از پی رنگ هستن فقط ننگ بودن و عواقب وخیمتری را به دنبال نداشتن و حکم به مجازات بد دیگری برای عاشقان مجازی نمیشد. یعنی کنیزک نه تنها در ادعای عشق رسوا شد که لافی بیش نبود، بلکه بر او داوری خواهد شد بر این عشق دروغین به عذاب و دردی بیشتر. یعنی سزای این عشق دروغین شو خواهد پرداخت. البته در یه سطحی راستین بود، تا وقتی که اون رنگ و بو و تراوت بود او نمیدونست که دروغینه، که دلبسته بود، منتها از دید حقیقت، از دید تکوین دروغینه. بنابراین همین مقدار دروغی هم که در عملش بود سزایش رو خواهد دید، سزای بعد عذابش رو خواهد کشید و تحمل خواهد کرد. حالا بعضیا چند جور دیگه معنا کردن. حاجی مولا علی سبزواری اینجور فرمیده: ای کاش آن عشق مجاز که گفتیم ننگست، نسبت به عشق حقیقی، یعنی در مقایسه ننگه، وگرنه بازم بهتر از هیچ چیه. و پیش بعضی زو وجهی نست، یعنی در نظر بعضی دو سر داره یک سر نداره. اگر بگذرد چنان که مدلول مجاز و قنطره است، یعنی اگر ازش بتونه بگذره بره خوبه. یک سر، این دو سره نمی بود که مثلا بتونه نگذره ازش، یعنی ایشون میگه دو سره بودن، یعنی این که میتونه ازش بگذره میتونه ازش. پل چجوره؟ پل دو سر داره. تو پل که همین گفتن مجاز قنطره الحقیقت، مجاز پلیس به سوی حقیقت. میگه درسته، هم دقیقا مجاز، عشق مجازی دو سر داره، یک سره نیست. بعضی ها پشت سرشون پلا خرابه دیگه، یه سر فقط دست برن جلو، ولی وقتی که پل سالمه راه برگشتن دارن. بنابراین ایشون میگه که این که گفت کاش کان هم ننگ بودی یک سری، یه ننگ یه سره بود، محصول اینه که یه ننگی بود که آدم ازش رد میشد، میفهمید ننگ است و معصیتت، میگه کنارش میذاشت، میگه بالاخره ننگ و معصیت رو گذاشتم کنار رد. ولی یه جوری هست که میتونه که این ننگ و معصیت بودنش پوشیده شه، بنابراین باز بیشتر سقوط کنه. بله. تا مثل معصیت، بلکه یک سره به کلیه ننگ بودی مثل معصیت، دیگر تا شاه الان اجتناب کرد. یعنی اگر مثل معصیت بود همچین فاش و روشن بود، شاه دیگه میگه این ننگ دیگه ولش کن، ازش اجتناب میکرد. و برزرگر این محاکمه که به ظاهر بد بود نشدی، یعنی شاه نمیگفت که حالا بیاییم زرگر رو بکشیم و اینها، شاه هم چون این عشق دو سره بود توش یه جنبه خوبی هم میدید، بنابراین اون چیزم کرد، علاوه بر اون ننگ اون داوری بدم کرد که زرگر رو بکشه. چون شاه خواسته حق بود و مرتکب نمیشد. شاه اگر مثلا رو این کار رو نمی کرد اگر که مطمئن بود که این فقط تماما زشتیست، ولی این یک سری رو ایشون چه معنا کرده؟ مثلا یه طرفه بودن بالکل یه جور بودن، یعنی یه طرفه معلوم بود این چیزه، این یه وجه داشت که این زشته، اگر میدونه زشته دیگه ولش میکرد، ولی چون این حالت توش نبود بنابراین دنبالش ادامه داد که اون داوری بدم کرد. بعضی حالا ایشون باز هنوز صحبت حاج ملا سر و بعضی چنین معنا کردن که کاش یک سر داشت تا این بد داوری نمیشد، و اینجا دو سر داشت که شاه عشق به کنیزک داشت و او عشق به زرگر داشت، یعنی کاش که فقط یه عشق در کار بود، دو عشق در کار نبود. یه دیگه اینجور گفتم مثلا بودن کاش من یه عشق در کار، فقط شاه عشق داشت به کنیزک، یه کنیزک عاشق کس دیگه نبود. اینم و کلام از باب تمنی امر محال است، یعنی که گفت کاش کان هم ننگ بودی یک سری، آرزی محال داره میکنه، هیچ وقت عشق مجازی یک سری نیست، همیشه دو سریست. علا ایو تقدیرم بباید که به امر الهی شد و بد داوری نبود، و بد داوری نبود میگه در هر دو صورت آدم باید تسلیم تقدیر الهی باشه و داوری بد نه. این نظر بعد دیگه، نظر خودشون نیست، نظر بعد دیگرشون نقل کرده. و میگوییم جایز است بود به زن بخوانیم که عربی است به معنی واجب، مثل یا موسی انا بودک لازم، یه حدیث قدسی که یا موسی من اون واجب تو هستم، به معنای فراق مثلا اون بود، حالا ایشون چرا فراق گرفته، من اون جنبه لازم و جدا نشدنی تو هستم. و استعمال لفظ عربی در فارسی نزد متأخرین خاصه در مثنوی معنوی نیست قریب، میگه احتمال داره این بد نباشه، آن بد داوری بوده باشه، بد داوری به اون معنا باشه، و داوری محاکمه، معنی محاکمه، یعنی یک داوری لازم و ضروری بشه. حالا این نظریشه. محروم فروزان فرض میگن به موجب نکایت عشق کنیزک زوال یافت و اون نصیب دیگر کس شد و معشوق او به قلب رسید، از این رو عشق او با ننگ یعنی ظهور هوس و قضای بد توأم بود. ولی شارحان مثنوی این بیت را درباره زرگر فرض کردن و به ناچار تفسیرهای ناموجه کردن. این مرحوم فروزنفر میگن که نه عشق کنیزک هست و دو تا چیز داشت، یکی هوس باز بودنش روشن شد که این واقعا عاشق نبوده، چون وقتی بیمار شد دیگه عشقش از دست داد، یکی اینم که قضای بد رو هم همراهش آورد برای زرگر. بنابراین ایشون نظرشون این هست. میخواد یه چیز تلقی کنید باید از کنم خدمتون که بیت 207 خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او. این توصیف وضع زرگر هست که بعد از اینکه اون شربت سمی رو به او خوران دیگه از بس درد و رنج و شکنجه میدید از چشمانش خون جاریش میشد. دشمن جان وی آمد روی او. این از کجا کشید؟ این مصیبت رو از کجا کشید؟ در میگه برید ریشه یابی بکنه، خدا رحمت کنه کسی رو که بفهمه چرا به مصیبتی دوچار شده، به گرفتاری مبتلا شده. و این مهم هست که کسی بوده چرا مبتلا شده. میگه دشمن جان او شد زیبایی روش، زرگر زیبا بود، زیباییش باعث شد که به این روز بیفته، عاقبت ام کشته بشه. و ما گاهی اوقات روابط خیلی مستقیم و صاف و ساده ای رو میخواییم تا بفهمیم چی باعثی شده، ولی اینطور نیست. حالا ممکن بود یک کسی بگه که این به خاطر حسادت شاه یا مثلا فرض کنید کنیزک، اینا همه بهانه هایی است که اون اتفاق بیفته و اون چه که در عمل او رو به این دام انداخت زیبا بودنش بود که به دامش انداخت. دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشته فر او. طاووس رو که پر زیبا داره میگیرن میکشن، سیدش میکنن برای اینکه پرش رو برداشته باشن. ای بسی شهر را بکشته فر او. فر شوکت، فرهمندی، اینجا گاهی قد میگن کاریزما بهش. و چه بسا شاهان را که فرشون کشته است، یعنی چون شاهانی هستن که دارای زندگی خوب، شکوه و جلال و قداست و شوکت هستن، دیگران هم اون شوکت و قداست و جلال رو میخوان دیگه، برای به دست آوردن شاهان دیگه به اونا حمله میکنن و جنگ هم میده و اونها رو میکشن که جلال و شکوه بیشتری به دست بیارن. بنابراین میبینید که شاهان به خاطر قدرتشون و شکوه و جلالشون کشته شدن، بسیار از شاهان. این دو بیت رو هم مرحوم قزنفر اشاره کرده، چون ابیات زیادی اشاره کرده، برای عنوان مثال این دو بیت من آوردن. طاووس را بدیدم میکند پر خویش، گفتم مکن که پر تو با زیب و بافر است. گریز زارزار و مرا گفت ای حکیم، آگه نیی دشمن جان من پر است. یه طاووسی رو میگیدم که خودش پراشو میکنه میریزه دور. بعد گفتم که خیلی قشنگه پرات، چرا میکنه میدازه دور؟ گفت تو سرت نمیشه که اگه این پرا تو بدن من باشه بدن جون ما دست میده. دیگه دشمن جان من همینه. ما در مسائل دیدید که مسائل، یعنی گاهی اوقات ما این زیرکی های دنیایی رو داریم. مثلا طرف میتونه 10 تا مثلا رویزوش سوار شه ولی یه تکان قرازه میگیره میاد میره، میگه چشمم نزنه. یا مثلا مردم نفهمن و ازم خوبه توقع ازم نداشته باشن. توی مسائل دنیاوی این زیرکی ها رو داریم، به مسائل اخروی و معنوی که میرسیم این زیرکی ها رو دست میدیم، مثلا نمیفهمیم که اون روحمون رو چه چیزایی میکشه. در این مسئله ظاهری که مثلا پولمون دست اون نره، زرنگیم که مواظبیم که نمیدونم دوستا و فامیلامون توقعشون بالا نره، دوزا نفهمن چی تو خونه ما هست، همه اینا بلدیم. اینکه شیطان نفهمه چی تو ما هست، این رو بلد نیستیم، اینا نمیدونیم. بنابراین اینا همه وصف حال انسانه دیگه، داری توجه میکنید بهش. که این اشارتی رو که میخونم به توجه کنید، اشارت شاید اشارتی باشه به این که عاشق فر و شکوه معشوق است. چون رنگ و بروی کنیزک فر و شکوه شاهانی زرگر بود، البته در نظر شاه آن شاه قصد جان این شاه کرد. در این ببینید اینجا الان یه خورده بعدن هم بحث مشک و نافه و اینها میاد. تو این بیت که گفت که ای بسی شهر را بکشته فر او، این شهر الان کیه اینجا؟ زرگره. خب درست. فرش چیه؟ فرش اگر بگیم که رویش هست، زیبایی خودشه، زیبایی ظاهری خودشه، که پادشاه دنبال اون پادشاه داستان ما دنبال زیبایی زرگر نبود، دنبال کنیزک بود. در واقع کنیزک این حلقه‌ای بود که وصل می‌کرد زیبایی او رو به شاه داستان. پس از یک بودی میشه گفت که عاشق فر و شکوه معشوق هست، یعنی کسی رو دوست داشتن دیگه، اون محبان اون شخص باعث شکوه و فر او خواهم شد و مردم بهش حسد خواهم بود، کسی که اهل فر و شکوه و جلالن پادشاهان دیگه بهش حسد خواهم بود، دنبال اینها را خواهم بود. گفت من آن آهوم که از ناف من ریخ این صیاد خون صاف من. این صحبت زرگره، اون ابیات بالا مال مولانا بود. وقتی که زرگر دیگه داشت میمرد، گفت من آهو، اون آهویی هستم که در ختن هست و نافه او در، حالا اینجا که گفتن که خونی که از نافه آهوی ختن میریزه اون مشک میشه، بنابراین میکشنش که اون خونش ریخته شه تا تبدیل بشه به مشک. اینم خودشو تشبیه کرد به آهوی ختن، گفت من آن آهوم که از ناف من، به خاطر ناف من که مشک درش هست یا مشک درش هست، ریخ این صیاد خون صاف من. این صیاد که شاهه، این شاه خون پاک من و صاف من رو ریخ، خون پاک من رو ریخ برای اینکه به اون نافه من دست ببین. ناز نافه کیه اینجا دوباره؟ ای بخواستیم بایستی کنیزک باشه، چون وگرنه او زرگر که داره میمیره چیزی نمیخواد از زرگر. نافه او، مشک او کنیزک بود. ای منان روباه صحرا کز کمین، سر بریدندش برای پوستین. ای وای بر من که من اون روباه صحرا هستم که کمین، وقتی که کسی پنهان میشه به قصد زدن کسی یا گرفتن کسی، به دشمن رو بزنن اینها. پس وای بر من که من مثل اون روباه صحرا هستم که کمینگاه، در کمینگاه نشستم برای اینکه سر منو ببرن و پوستم رو که ارزشمنده و غنیمت هست و زی قیمته بردارن از تنم بکنن ببرن. سلام. ای منم پیری که زخم پیربان، ریخت خونم از برای استخوان. پیرها رو خب این سادگی نمیشد بکشن دیگه، زخمیشون میکردن دوشن خونشون بره تا یواش یواش بمیرن. پیلبان اینجا مخصوص محافظ نیست، مخصوص داراست، کسی که داره، دارای چیزیه. میگه که ای منم پیری که زخم پیلبان، ای من مثل اون پیل، حالا یا طاووسم یا آهوام یا روباهم یا پیل، بالاخره این اتفاقات میفته. هر کسی به خاطر یک زیبایی، پیل رو به خاطر آجش میرن، روباه رو به خاطر پوستش میرن، طاووس رو به خاطر پرش میرن. هر کدوم از ما یه چیز داریم، شما نگید که مثلا من پر ندارم، من که آج ندارم. بخیر، ما هر کدوم یه چیز داریم که یک کسی طمع درش ممکنه بکنه و بخواد به خاطر اون خون ما رو بریزه. پس ریخ خونم از برای استخوان. فیل را کشت اون شکارچی پیل با زخمی هست تا آج شد دراره برای فروش. آنکه کشت هستم پی مادون من، می نداند که نخست بر خون من. میگن که کش مرا پی مادون. مادون اینجا میتونیم معنای غیر بگیریم، میتونیم معنای پستر بگیریم. اون کسی که کش مرا به خاطر چیزی پستر از من. حالا اگر زرگر بدن باشه و کنیزک نفس اماره باشه، این معنا که اون کسی که کش مرا به خاطر چیزی پستر از من، بایستی بگیم بدن پستر از نفس اماره. در این مثال ممکنه بگیم به خاطر اینکه نفس اماره به سو هست، یعنی زشتی مرتکب میشه، برای همین پستر هم ممکنه باشه. فقط وقتی که به نفس لوامه میشه یا نفس ملهمه میشه یا نفس مطمئن نمیشه هست که ارزشمند میشه. موقعی که نفس اماره هست، این پستر از هر چیزیست، چون فساد میکنه. جمادات که فساد دیگه نخواهند کرد در دنیا.
این کشته شدن زرگر به واسطه به حکم شاه بود یا کاری بود که حکیم الهی کرده بود؟
حکیم الهی به خواسته شاه عمل کرد. یعنی ببینید، مقصود نیست که شاه به حکیم گفت بکن، منتها اون حکیم میدونست که خواسته فطری شاه یا درونی شاه چیه، برای اون کارو کرد. یعنی در واقع تقاضای باطنی شاه رو برآورده می‌کرد، گرچه تقاضای زبانش فقط گفت تو نجات بده کنیزک رو، و چون راهی نداشت کنیزک نجات یافتن جز این، اون کارو کرد. یعنی او در عمل اون خواست ازش، گفت این باید نجات پیدا کنه. و برای نجات او هر کاری تو بکن. دیگه خب وقتی که او گفته این من نجات اینو میخوام، تنها راه نجاتشم اینه، دیگه در واقع شاه خواست این کشته شد دیگه.
پس کار حکیم الهی حکم الهی نبوده.
خدا جمعنی چرا؟ خدا به حکم میکنه بر موجودات به اقتضای استعداداتشون و خواسته های درونیشون. اون حکم میکنه به اقتضای که اون هر که چه چیز رو میطلبه واقعا از درون چه چیز رو میخواد. این از درون شاه این میامد، بنابراین اونم حکم بر اون کرد.
اینجا که میگه میره دادت و خصبت خون من، یعنی انتقام خون من از اونم گرفته میشه. یعنی حالا کنیزک رو بگیریم نفس اونم بدن، یعنی از روح انتقام
بدن گرفته میشه.
بدن گرفته میشه، یعنی نفس هم یه موقعی از روح میگیرن دیگه، درسته؟
حالا بدتر از اونم ممکنه بشه. مخصوم حالا می نفس می نداند که نخسپد خون من. خون خسپیدن، خفتن خون، یعنی این که هدر رفتن بدون این که انتقامی ازش گرفته شه. میگه اون شخص نمیدانه که مرا خوش به خاطر پستر از من، ولی نمیدانه که خون من تمام نمیشه به اینجا، انتقامش گرفته خواهد شد. حالا انتقامی که از شاه گرفته خواهد شد یا از حتی کنیزک گرفته خواهد شد به تدریج میاد یکی یکی. حافظ اینو بهم بخونم که جوابمون باشه. این سنت به گفته حافظ حتی در مورد کسانی که به ظاهر جرم و جنایتی نیز ندارن جاریست. این کلمه به ظاهر رو هم دقت کنید درش. در ظلف چون کمندش ای دل مپیش، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. هرچند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. در واقع حتی اگر بگیم شاه مراتب بالاتر، حتی شاه مراتب بالاتری هم بره، حالا که فعلا که اسیر نفس اماره، حتی از اون اسارت نفس اماره رها بشه، این سنت انتقام گرفتن و سنت بی جرم و بی جنایت سر بریدن ادامه داره. در زلف چون کمندش ای دل مپیش، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. حالا این سرش باعث یواش یواش روشن بشه. بنابراین اینم گفت که می نداند که نخسپد خون من. این نمیدونه که خون من نخواهد خوابید، همچنان می جوشه تا انتقامش گرفته شه. بر من از امروز و فردا بر وی است، خون چون من کس چنین ضایع کی است. امروز نوبت من بود که انتقام عمل خودم رو پس بدم، که به هر حال کنیزک رو گرفتم و اسیر کردم و فروختم و قرار کردم. فردا بر وی است، فردا نوبت اوست. خون کسی مانند من چگونه ضایع خواهد شد؟ یعنی به عنوان استفهام انکاریست، یعنی هرگز ضایع نخواهد شد. خون مانند منی هرگز ضایع نخواهد شد. یه نکته ای رو البته من الان خاطرم نیست که در کجا دیدم، در مثنوی یا جای دیگه دیدم، در تفاسیر دیدم، یه جمله ایست، حالا بعدا شاید دوباره پیدا کنم بگم، ولی جملهش اینه که خدای متعال اسمت همه موجوداته، یعنی هیچ چیزی رو نمیذاره زایی و تباه بشه. اگر خدا بالای سر همه جهان هست، از یه پشه گرفته، یک ذره گرفته تا اولیای بزرگ، همه اینها خدا اسمتشون هست. خدا نمیذاره هیچ چیزی حقش زایی شه، و اگر خدا نبود بالای سر اینها، این موجودات همدیگر رو نابود میکردن و جای برای این موجودات ضعیفتر و پایینتر و مادون باقی نمیذاشتن. بنابراین اینم هم میگه خونم، این مخصوص نیست که من آدم مهمی هستم. میگه هرچه ناچیزم باشم، هرچه آدم پس باشم، خون من ضایع نمیشه. این با اون سخنی که عرض کردم که جای دیگه من دیدم که خدا اسمت همه موجودات هست، هرچی باشم با اون سازگار هست که خدا محافظ همه موجودات هست، هر کس حد فرمت از هر موجودی بکنه خدا انتقام میگیردش. گرچه دیوار افکن از سایه دراز، باز گرد از سوی و آن سایه باز. هرچند موقع طلوع خورشید و شمس سایه دیوار سایش گسترده میشه روی زمین، گواش گواش که میاد بالاتر گسترده میشه تا اینکه یه جایی شروع میشه کوتاه شدن، به اوجش که برسه خورشید حقیقت سایه دیوار از بین میره. میگه الان موقعی است که اینها که منو کشتن سایه دراز افکندن، ولی سایه جمع خواهد شد. این قبض و بسط سایه دائمی خواهد بود. این اشاره به چیز؟ اشاره به این هست که این زیبایی و کمال و قدرتی که در نزد اینها هست امروز، این یه سایه ایست که از شمس حقیقت بر این افتاده. تا وقت که شمس حقیقت در اوج خودش نیست، هنوز در افق اوج نگرفته، این سایه ها خودشون محفوظ نگه میدارن. هرچی که او به اوجش نزدیکتر بشه این سایه ها جمع‌تر میشن، از بین میرن. یعنی این زیبایی ها و کمالات، این فرصت ها، این امکانات، این قدرت ها که در دست شما هست امروز، به خاطر این هست که حق و خدای تعالی دور هنوز از اینکه خودشو کاملا نشون بده. وقتی که خدا اون روز که خدا خودشو نشون بده و آشکارا نشون بده، مثل خورشید که در اوج آسمان قرار میگیره، اون موقع سایه ها جمع میشه و شما همه این قدرت ها، زیبایی ها و کمالات که دارید ازتون گرفته خواهد شد. این قدرت ها و زیبایی ها و کمالات همه عاریتیست در دست شما. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این جهان کوه هست، یه تشبیهی کرد به این مطلب که بین کارهای ما و بین بازتاب و انعکاس صوت در کوه. ندا اصل آواز و صدا را میگن ندا، بلکه بگیم اصل آواز و صوت رو میگن ندا، بازتاب و انعکاس آن رو میگن صدا. بنابراین میگه که این جهان مثل کوهه، تو کوه اگر ندا در بدی، آواز در بدی، صداش برمیگرده به سوی تو، به گوش خودت میرسه. در واقع هر چی که بکنی به خودت کردی، به تو برمیگرده. سوی ما آید نداها را صدا. فعل گفت فعل ما، کارهای ما مثل نداست و جهان هستی مثل کوه. پس هر کاری که کنی به خودت برمیگرده. الان اینها این کار کردن آمن و خون من رو ریختن، این کارشون به خودشون برمیگرده. در واقع هم سایه که جمع شدن، وقتی سایه جمع شد و این قدرت ها گرفته شد، برای شما فقط افعالتون میمونه، اعمالتون میمونه دیگه. این امکانات هست، مثل که فرض کنید دیگه شما زنده نباشید، زندگی دنیای نه، فقط اعمالی که اینجا انجام دارید میمونه. یه بیتی هم من شاعرشم نیاوردم، در این گنبد به نیکی درد آواز، که گنبد هرچه گویی گوید از باز. این جهان رو تشبیه کرد به گنبد، گفت تو گنبد هرچی بگی برمیگه به خودت. اگر آواز زشت بخونی خودت میشنوی، قشنگ بخونی خودت میشنوی. این به گفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد به عشق و رنج پاک. یعنی حرف رو زد، آخرین حرفاش چی بود که زد؟ گفت که این کار کرد بهش میرسه و این جهان مثل کوه، فعل ما نداست که برمیگرده به خودمون. هر کاری کردیم عاقبت کارمون رو خودمون تجربه خواهیم کرد، نه دیگران. فکر نکنید به دیگران کردید، به خود کردید. بعد رفت زیر خاک، زیر خاک یعنی مرد. این حرف آخرین حرفش بگذار، رفت زیر خاک. با رفتن زیر خاک آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک. کنیزک دیگه کاملا پاک شد، دیگه ارتباطی نداشت. این موقعی است که انسان میمیره، بدن میمیره. بدن وقتی که بدن گرفتش از نفس، ممکنه ما مریضم بشیم، رنجور بشیم، همه چی بشیم، ولی هنوز یه ربطی نفس با بدن داره، هنوز ما در عذاب و رنج و حتی بیماری هم باشیم، مبتلا باشیم، بالاخره درد و رنج میکشیم، اذیت میشیم دیگه، نفس اذیت میشه. وقتی که بدن کاملا از بین بره و جدا بشه، به شکلی که بره زیر خاک، یعنی معدوم بشه پس به ظاهر، دیگه نفس راحت میشه، نفس ارتباطش کاملا قطع میشه با او. و از این عشقی که پیدا کرده بود با سوز اشتیاق داشت رها میشه. حالا من یه مقدار این را اگر اجازه بدید، اون داستان کلی رو که چند بارم از کردم میگم خدمتون دوباره، این هست که ببینید کنیزک 6 ماه با زرگر میبایست بود تا در این 6 ماه کنیزک بهبودی و صحت بیابه. حالا این 6 ماه رو نشانه چه بگیریم؟ حالا مثلا واقعا 6 ماه اهمیتی داره یا نه من نمیدونم، ممکنه 6 ماهی باشه که بگن در 6 ماهگی روح کامل میشه، بعد بگن 3 ماهگی روح کامل میشه، شاید 6 دوره باشه که 6 روزی باشه که خدا درش آسمان ها و زمین رو آفرید، شاید 6 روزی که درش آسمان ها و زمین وجود انسان کامل میشن و انسان باید 6 ماه یا 6 روز، حالا 6 روزی که از ایام الهی است، با بدن باشه تا آسمان ها و روح، آسمان ها و زمین وجودش کامل بشه. و روز هفتم روزیست که بر عرش خدا قرار گرفت، روز هفتم روزیست که بروز میکنه اون صفات کمالی که به درس آورده و تدبیر میکنه اونها. حالا 6 ماه ممکن این باشه. در اصل مقصود اینه که اون روح نفخت و فیه روح، این روحی که صورت میگیره، خدا که میدمه روح رو در بدن، بعد در اون لحظه در حجاب کامل قرار میگیره، گویا انسان فقط بدنه. و برای همین ملا صدام میگه انسان جسمانیت الحدوثه، یعنی انسان ابتدا جسمه، یعنی همه پتانسیل هاش مخفیه، باطنه و ظاهر نیست. این باعث یه مدتی این روح با بدن باشه تا اون پتانسیل هاشو ابراز کنه. در مرحله اول روح به صورت نفس در میاد، نفس اون جنبه ای از روحه که با بدن آمیزش خیلی نزدیک داره، خیلی آمیخته است با بدن و کارهاش از طریق بدن انجام میده. این مدتی که بایستی باشه 6 ماه یا 6 روز بگیم، بدن روح به صورت نفس در قالب نفس با بدن باشه تا به تکامل اون صحت کامل یافت تکامل یافتنشه، یعنی 6 یوم این تکامل کرد یا 6 استیج 6 مرحله تکاملی رو سپری کرد نفس تا کامل شد، هویت مخصوص خودش پیدا کرد. قبلا هویت مخصوص خودش نداشت، برای همین ضعیف بود. مثلا نفس کودک خیلی ضعیفه و شکل گرفته نیست. این یک مدتی باید سران 6 ماه چه مدتی است بگذره تا شکل بگیره شخصیتش و تام و کامل و مستقل شه. اون 6 ماهی که کام و تامل و مستقل میشه، اون موقعی است که صحت یافته کنه، یعنی از رنجوری، نفس از رنجوری و ضعف شدید نجات پیدا کرده و از کامل شده. حالا که کامل شده، بایستی بره، اگر باشه با بدن، بدن که زندان برش، بایستی از بدن بیرون بیاد، نجات پیدا کنه. و حالا این پروسه که بدن یا فرایندی که یا روالی که در از بدن جدا میشه، اختلاف بین حکما میشه گفت و عرفا، یا اینجور بگیم. خیلی مولانا به نظر میرسه اون روش حکما رو گرفته. بدن زرگر چطور شد؟ زرگر مریض شد با شربتی که خورد. حالا این شربت بگیم که چی؟ همین تاثیر و انفعالاتی است که ماه و خورشید و زمین و قضا و نمیدونم انفعالاتی که رو بدن انجام میشه دیگه. اینا شربت هاست که ما میخوریم دیگه. هوایی که استشام میکنیم پر از نمیدونم قارچ و میکروب و هر چی میخوریم، غذاها که میخوریم، گراویتی، همه اینها یواش یواش بدن رو فرتوده میکنه دیگه و سست میکنه. این شربت هست. و بعد نفس میبینه که علاقه بهش نداره که باش باشه، و علاقش کنده میشه. در واقع توی این تعبیری که مولانا گفت، بدن بود که نفس رو ترک گفت، در واقع زرگر بود که ترک گفت به خاطر حالا بیماری هرچی کنیزک رو یا نفس رو، نه بلعت. منتها تو مبنای مرحوم ملا صدرا، ملا صدرا میگه که نه، این نفس است که ترک میکنه بدن رو، بدن رنجور میشه. این وقتی که توجه نفس، نفس به اون کمال خودش که برسه، اون 6 روزه که تمام شه، یواش یواش بی توجه میشه به بدن و به یک چیزای دیگه علاقه منده، یه لذت‌هاش لذت‌های بدنی نیست. شما خودتون هم نگاه کنین، یه مرحله دیگه لذت‌هاتون لذت‌های خیالی و وهمی میشه، حتی حاضرید بدن رو هم قربانی کنید برای لذت‌های وهمی و خیالیتون، و خیلی ها میکنن. حالا ممکنه نفر برای لذت‌های معنوی نه خیالی، عقلانی قربانی کنه بدن شد، اونم هر افرادی ممکنه این کار رو بکنه. در هر صورت همه نفسشون از یه مقطعی بدن رو رها میکنه، سرپرستیش نسبت به بدن سست میشه. سست شدن سرپرستی نفس به بدن، بدن رو بیمار و رنجور میکنه. این مبنای ملا صدرا. اما مبنا که تو مولانا دیدیم، صحبت که مولانا کردیم بود که زرگر کنیزک رو رها کرد و رفت زیر خاک رفت. زیر خاک رفت، خود زیر مثال زیر خاک رفتن هم خودش به بدن خیلی میخوره، یه توجه داره که دیگه زرگر رفت زیر خاک، بدنه که میره زیر خاک، نفس زیر خاک نمیره. این تا اینجا حالا ببینیم که بعد چی میشه. پس اون 6 روز رو دقت کرد، 6 ماه و 6 روز رو برن که نفس کامل شه لازم داره با بدن باشه. بعد از اون به بعد وقتی که کمال رسید، دیگه موندنش با بدن زنجیر برپاشه. شما مثل این که فرض کنید که به یه جایی میخواهید برید، به مقصد برسید. وقتی که به مقصد رسید در اونجا دیگه نمیخواهید جای دیگه برید، این اسبی که سوارید یا این ماشینی که باید شرطید، دیگه درد سر براتون. حالا یونجه بش بدید، آب بش بدید، نمیدونم جای نگهداریش کنید، اینها راحت. اینه که بفرستش بره، بگید من نگهداری، من جای دیگه نمیخوام برم، این مالی که دیگه بره و رهاش کنید. بله، اون 6 روز صحت نفس یعنی ارتقاء نفس.
از اماره به سو رفت؟
نه نمیخوام بگم از اماره به سو عوض شده، از رنجور بودن و ناتوان بودن و در واقع محصور به بدن بودن، حتی تا یه حدی ناپیدا بودن نجات پیدا کرده. یعنی اول بچه نفس شکل بدونیم، بعد شکل قوی نداره، شخصیت شکل نگرفته چون نفس نداره. به تدریج با بدن هست و قوای بدنی است که نفس شکل میگیره. برای همین ملا صدرا که نفس جسمانیت الحدوث هست، روحانیت البقا. ما قدیمی ها میگفتن که بیشتر افراد نظرشون این بود که نفس کامل میاد به بدن، مثل یه مرغی که میاد توی آشیانه میشینه و یه پرنده که میاد توی آشیانه. اینا مبنای افلاطونیا بود. افلاطونیا میگفتن نفس کامل کامل هست، اصلا هیچ فرقی هم نمی کنه بعد از بدن و قبل از بدن. ارسطو یا گفتن نه، نفس کامل هست منتها با بدنه، بعد از بدن نیست. نفس وقتی که بدن ایجاد میشه، نفس هم ایجاد میشه ولی کامل. توجه دارید ارسطویی این قول ابن سینا و فارابی و ارسطو اینه. ملا صدرا گفت اصلا نفس قبل از بدن نیست، نفس بعد از بدنه، با بدنم نیست، بعد از بدن کاملم نیست، یه چیزی شکل گیرنده، در حال شکل گیری طول میکشه تا شکل بگیره، با حرکت جوهری شکل میگیره. پس اون مدتی که شکل گرفته رو ما 6 روز بگیریم. تو این قسمت به نظر میرسه که اشعار مثنوی بشه با مبنای ملا صدرا هماهنگ بشه. اما اون قسمتی که چرا جدا شد نفس از بدن یا بدن از نفس جدا شد، این کدوم درسته، نفس از بدن جدا میشه یا بدن از نفس جدا میشه، به نظر مثل بین مبنایی که در مثنوی هست با مبنای ملا صدرا تفاوتی داره.
ببخشید، اون وقت اینجا نظر ملا صدرا اینه که روح وجود نداره، وقتی که میگه که نفس بعد از بدن میاد بعد روح میاد.
ایشون میگه که اون روایات زیادی هم داریم که روح ها ارواح قبل از ابدان خلق شدند و اینها، میگه اونها همه ارواح کلیه، این عرفا هم قبول دارن، یعنی اینو این ملا صدرا گفته، همه عرفا من جمله مولانا هم قبول دارن، اون ارواحی که قبل از ابدانن ارواح متشخص جزئی ما نیستن، یعنی یه روح کلیه، ولی روحی که دارای شخصیت خاص من و شما باشه نیست، اون روح دمیده میشه در بدن و محجوب میشه در بدن، مثل این که نیست اصلا. بعد از طریق نفس یواش یواش ظاهر میشه. در واقع روح قبل از نفس روح کلیست، روح بعد از نفس روح جزئی و شخصیست. حالا سر ابتلا این که چرا بایستی کنیزک زرگر به درد و رنج و امتحان مبتلا میشد. کنیزک مانند هر محجوب دیگری نمیتوانست خود را از اسارت عشق مجازی رها سازد، لذا حکیم الهی او را مبتلا ساخت به مرگ معشوق مجازی. در دفتر سوم می‌فرماید هر مقلد را در این ره نیک و بد همچنان بسته به حضرت می‌کشد. میگه آدم‌های مقلد محجوب اینها را، این خوب و بدی، این که خوبه این بده، به زنجیر گرفته میکشد چون تا حضرت الهیه پیش میبره. جمله در زنجیر بیم و ابتلا میروند این ره به غیر اولیا. میگه همه ما با زنجیر ترس و ابتلا و گرفتاری و مشکلات میریم این راه رو، غیر اولیا. اولیا الهی اینطور نیستن. ماها دیگه همه از ترس اینکه فقیر میشم، مریض میشم، بدنام میشم، تلاش میکنیم این کار رو بکنم خوبه، اونجوری بکنم بیرون میکنن از اونجوری، همین حرف هاست که ما رو چیز میکنه، انگیزه به اون میده. میکشند این راه را بیگاروار جز کسانی واقف از اسرار کار. میگه بقیه بیگاری میکنن این راه رو، بی خودی زحمت خودشون رو میدن، فقط کسانی که واقف از اسرار کار هستن اونها آزاد منشانه میرن، حر میرن این راه ها رو، بقیه بردوار میبرنشون این راه رو. جهد کن تا نور تو رخشان شود، تا سلوک و خدمتت آسان شود. یه کاری بکن که پر نور باشی، خدمت برات آسان باشه، با زنجیر و با بیماری و ترس و اینها تو رو نبرن. دل میخوای بکنی از دنیا بکن، نکار نکن دنیا رو تلخ کنن به کامل. اگر خود دل از دنیا بکنی کندی، اگر خود دل از دنیا نکنی تلخش میکنن به کامل. بچه تو مریض میکنن، همسر تو بد میکنن، ماشین تو خراب میکنن، شغل تردت میگیرن، همین جور تلخش میکنن تا دل بکنی. اگر که خودت دل کندی راحت میری. کنیزک چون دل نمیتونست بکنه تلخش کردن کامش این دنیا رو. اینم خدمت بهش میکنن. کودکان را میبری مکتب به زور، زان که هستن از فواید چشم کور. میگه بچه ها را زوزورکی بریم مکتب، گریه میکنن نمیخوام برم مدرسه، دوست ندارم، از معلم خوشم نمیاد، اینا هومورک زیاد میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فایده هومورک رو کورن نمیبینن. زور علی چشمت بینا باشه این احتیاج نیست به زور ببرنه. چرا کنیزک رو به زور بردن؟ خاطر اینکه کور بود، محجوب بود، بنابراین محجوبان به زور میبرندشون. این زورها چیه؟ زورها تلخ کردن دنیاست در کامشون. به باباش میگه اگه نری مدرسه میزننت، اگه نری مدرسه مثلا بس کار کنی تو خونه، ببرد بازار سر مغازه، دیگه تلویزیون نمیذارم ببینی، گیم بازی نمی کنی. اینا رو که میگه، میگه بالاخره رفت مدرسه بهتر از اینه که بشینیم تو خونه مثلا قرقر تو رو بشنویم یا بریم سر مغازه. اما رهایی باز یک تنبه دیگر، رهایی بنده تن برای اولیا الهی چرا آسانه؟ ببین برای کنیزک سخت بود که محجوب بود، اینکه حالا چرا بی گناه اینا نیست، این کنیزک بس آزاد شد، مثل بس زندان خراب کرد این زندان رو، اگر خود زندانی در رو بروش باید کردن رفت بیرون رفته، اگر نه رو سرش خراب میکنن که بره بیرون تا بشینه. ما ها دیدید دیگه، تا رو سرمون خراب نشه سر تکون نمیخوریم دیگه، میشینیم همونجا تا رو سرمون خراب شه یه قدم بر نمیداریم. اینا مثالا تو زندگی روزمره پره، فکر نکنید حالا مثلا این تو زندگی روزمره پره که شما نگاه کنید از همین صبح اول وقت که بیدار میشید تا شب پره، تا رو سر ما خراب نکنن را نمیدید. حالا یه مثال مولانا میزن خیلی جالبه، چون در حدیث ما داریم که هم حالا به ظاهرا اهل سنت هم دارن که ایشون گرفته از اونها، که حضرت علی علیه السلام ابن ملجم تو سپاه حضرت علی بود، ابن ملجم فکر کنم تو جنگ صفین بود، به ابن ملجم گفت یک روز میبینم که این محاسن من رو تو به خون فرقم سرخ کنی، خضاب کنی. ابن ملجم همونجا شمشیرشو در آورد داد حضرت علی علیه السلام، گفت که یا علی همین الان من رو بکش که اون روز پیش نیاد. حضرت شمشیر داد بهش، گفت که ما قصاص قبل از جنایت نمی کنیم. بله بله. حالا ما این چیزی که ما تو چیز شیعه داریم اینها، مولانا این داستان رو هم ذکر کرده، توش یه بحث راجع به بدن و اینها داره، من برای همین آمدم. باز آمد، یعنی ابن ملجم، البته به نام ابن ملجم نمیگه، میگه رکابدار علی بود این شخص و این به عنوان رکابدار ازش نام میبره. باز آمد که علی زودم بکش تا نبینم آن دم و وقت ترش، یه روز اون روز ننگین رو نبینم. من حلالت میکنم خونم بریز تا نبیند چشم من آن رستخیز. میگه من حلال میکنم تو منو بکش، من اون قیامت رو که به پا میشه در کشتن تو من نبینم. گفتم من هر ذره ای خونی شود، خنجر اندر کف به قصد تو رود. این حالا از زبان حضرت علی داستان میگه که اگر هر ذره ای در بدن من خونخوار بشه، خنجر اندر کف به قصد تو رود، یعنی یه آدم منتقامجو بشم، خونخوار بشم، خنجرم هم دست بگیرم به قصد کشتن تو بیام، یک سر مو از تو نتواند برید، چون قلم بر تو چنان خطی کشید. یک سر مو تو کم نمیتونم بکنم، چون تقدیر این شده که تو کشنده من باشی، من کشنده تو نیستم، تو کشنده من، تقدیر اینه که تو منو بکشی نه من تو رو بکشم. بنابراین اگر همه وجودم سراسر انتقام بشه، خنجرم دست بگیرم بیام سوی تو، یک سر مو از تو نمیتونم کم کنم. لیک بیغم شو شفیع تو منم، خواجه روحم نه مملوک تنم. میگه اما ناراحت نباش، من خودم تو شفاعت خواهم کرد. چرا؟ بخواهم که خواجه روحم نه مملوک تنم، من سرورم در عالم روحانیات، بنده تن نیستم که تو من تن از من بگیری از تو ناراحت بشم. اون خواجه زرگر یا کنیزه، خب اونها محجوب بودن، ولی یک شخصی ولی خدا که اون بالا گفت اونها اونجوری راه نمیرن، متفاوت راه رفتنشون با اختیاره. پیش من این تن ندارد قیمتی، بی تن خیشم فتی ابن الفتی. میگه که این قسم قیمت نداره، من بی تنم، بخشنده جوانمرد، فرزند جوانمردم. یعنی جوانمردی فتوت، اهل فتوت که در حدیث هم هست که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، که جبرئیل صدا ندا داد که فتی یا جوانمرد کسیست که در بخشندگی هیچ ملاحظه نداره، اونقدر با قدرت میبخشه که مقام فتوت اینه، بخشش بدون ملاحظه. پس میگه من بیتنم میبخشم غسن، خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگستان من. حضرت امیر ذرهشون هم چیز نداشت، پشت نداشت، پس میگه خنجر و شمشیر مثل گل برای من، مرگ من مثل نرگستان من، مثل گلستان من. آنکه او تن را بدین سان پی کند، حرص نیروی و خلافت کی کند. حضرت علی خلیفه میخواد بشه، میگه شما نگید علی خلیفه میخواد بشه برای دنیا، کسی که تنش رو اینجوری پی کرده، یعنی لگد زده دور انداخته، حرص پادشاهی و خلافت که توش هست. زان به ظاهر کو شدن در جاه تا امیران را نماید راه و حب. اگرم به ظاهر امیر شد و حاکم شد، برای اینکه راه روش پادشاهی و حکومتداری رو آموزش بده، تا امیری را دهد جانی دگر، تا دهد نخل خلافت را ثمر. این برای اینکه بگه که خلافت واقعی چیست، خلیفه شد تا خلیفه واقعی رو نشون بده. پس در این قسمت اگر ما پیگیری کرده باشیم داستان رو، این هست که به خاطر چی بس کنیزک از دام بدن رها میشد؟ برای اینکه اگر رها نمیشد، این دیگه رشد که باید بکنه به مقامات روحانی بالاتر بره امکان براش نمیداشت. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. اون چرا کنیزک عشقش کم شد؟ حالا جواب اون سوالو داره میده. برای اینکه اون مرد، بدن که مرد دیگه کسی بهش عشق نداره. چرا؟ برای اینکه مرده سوی ما نمیاد. در اینجا ها میخواد بگه که عشق یه چیز دو طرف هست. کسی که عاشق کسی بشه، اگر از طرف معشوق چیزی نباشه، باز پاسخی نباشه، مثل مرده باشه، این هم یواش یواش عشقش میمیره. بنابراین وقتی که بدن دیگر پاسخی به کنترل نفس نمیداد، به رابطه به نفس نمیداد، وقتی که در اختیار نفس نبود، یه نفس هم علاقه بهش نداره. حالا در اینجا باز من اشارت در دفتر پنجم آوردم. میگه عشق با مردگان نبایست داشت، عشق زنده بایست داشت. اما چرا کسی عاشق مرده به ذات میشه؟ ببین اینا یه رنگ و اثری دارن رو سطحی. این رنگ و اثری در بدن هست، رنگ و اثر روحه درش هست. شخصی که به ذات مرده بودن ذاتی و به ذات بدن پی نبرده، بدن رو زنده میدونه به ذات، نه به ذات مرده، به ذات زنده میدونه بدن رو، این عاشق این مرده میشه. عشق در واقع کورش میکنه، نمیتونه بفهمه که به ذات مرده است، ذاتن بدن مرده است، زنده نیست. زندگی مال روحه که در بدن یک جنبشی، یک رنگی، به قول معروف همون رنگی که اونجا گفتیم، ایجاد کرده. حالا یه مثالی میزنه در دفتر پنجم، میگه زنی که یا مادری که بچهش مرده، سر گور قبرستان که میره، ببینید حالا چه جوری گریه و زاری میکنه که گویا بچهش زنده است، باش صحبت میکنه. این با مرده مثل زنده صحبت میکنه به خاطر عشق. عشق مرده رو زنده میکنه، لیکن موقتی، تا یه مدتی توان داره که عشق این کارو کنه، عشق مجازی، تا یه مدت این توانو داره که مرده رو زنده کنه. بعد دیگه مرده واقعی مرده است، کاری نمیتونه بکنه و عشق هم یواش یواش کنده میشه ازش. آنچنان که مادری دل برده ای پیش گور بچه نو مرده ای. یه حالا انشاءالله که ندیده باشه، دل اگه دیدید میدونید چی میگه. مثلا که مادری که بچهش تازه مرده باشه تو گورستان چه حالتی داره. رازها گوید به جد و اجتهاد، می نماید زنده او را آن جماد. میگه هی حرف میزنه با گور بچهش، سر گور باشه، انگار که این زنده است، این جماد، این چیز مرده، این چیز مثل جماد بی جان، در نظر او زنده است. حی قایم داند او آن خاک را، چشم گوشی داند او خاشاک را. این خاک گور بچهش رو حی، زنده، قایم، انگار رو پاش ایستاده میبینه. این خار و خاشاکی کم که روی گور هست، اینا را مثل چشم گوش بچهش میدونه، باش حرف میزنه. پیش او هر ذره ای آن خاک گو، گوش دارد، گوش دارد وقت شور. وقتی که شور بهش دست میده، شور عشق بچهش بهش دست میده، ذره ذره این خاک گور گوش و هوش داره. مستمع داند به جد آن خاک را، خوش نگر این عشق ساحرناک را. میگه اینو فهم کنه، این خاک داره گوش میده، تو هم ببین چقدر عشق جادوگرانه عمل میکنه. آنچنان بر خاک گور تازه او، دم به دم خوش مینهد با عشق رو، که به وقت زندگی هرگز چنان رو ننهاده است بر پور چوجان. میگه موقع زندگی هیچ وقت بچهش بغل نکرده بود اینجور که الان رو تو گور چی میکنه، چون الان احساس عشق و فراقی که کرده، احساس عشقش زنده شده. از عذاب چون چند روزی بگذرد، آتش آن عشق او ساکن شود. عشق بر مرده نباشد پایدار، عشق را بر حی جان افزای دار. بعد از آن زانگور خود خواب آیدش، از جمادی هم جمادی زایدش. بعد از این اگه بره سر قبرستون دیگه خوابش میبره، مدت نمیبینی از جماد مثل جماد میشه، خودش هم خوابش میبره، چون اون مرده مرده زنده رو خواب میکنه. بنابراین وقتی که یواش یواش مرده پیدا شد که مرده است، عشق یواش یواش کنده میشه. یعنی اون کنیزک هم مرده بودن به ذات زرگر رو متوجه شد، یعنی بدن به ذات مرده است. این زندگیش عرضی است. زان که عشق از سون خود بر بود و رفت، مان خاکستر چه آتش رفت تر. میگه عشق چیز شد گرفت، درس خودش گرفت و رفت. عشق مجازی هم فقط خاکستر به جا مان وقت آتش رفت. عشق زنده، عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. این بیت 218 میگه هم قبلش که فرمود که زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست، بعد فرمود عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. اگر به یک موجود زنده عشق بورزی، این تازه است در روح در چشم، هم در چشم تازه است هم در روح تازه است. از قنچه هم تازه تره، قنچه که تازه شکوفا شده، این تازه تره، به شرط که به زنده عشق بورزید. عشقهای ما به مرده است، بنابراین یواش یواش میبینید که عاقبت ننگی بود و بعدم تازه ننگم نیست، بدتر از ننگ، بعد داوری بدم داره. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که شراب جان فزایت ساقی است. عشق اون زنده ای رو انتخاب کن، عاشق اون زنده ای باش که همیشه زنده است، باقیه، که اون وقت او یک شرابی بهت میده، ساقی یک شرابی میشه، نوشاننده یک شرابی بهت میشه که جانت رو هر لحظه بیشتر میکنه. یعنی زنده زنده رو، وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی گسست یا بجست. وای بر زندهی که با مرده بنشینه، یواش یواش زندگیش از دستش میره. ولی اگر زنده با زنده بنشینه، اینطور میشه که هر لحظه زنده ترت میکنه. بنابراین اینجا دعوت به چیه؟ دعوت به عشق حقیقی، عشق مجازی رو به قول معروف بیان کرد، توضیح داد که چه ننگی در پیش هست. عشق حقیقی رو حالا داره توصیف میکنه، میگه از اون دست بگذار به این بیاین. در واقع انسان آمد از غیب که آمد به عالم طبیعت، در اینجا گرفتار عالم طبیعت شد، عشق مجازی گیرش اومد، داره وصف حال خودش رو میکنه. یعنی یه مراحلی از سیر و سلوک که من اینطور بود، گرفتار عشق مجازی بودم و تا نمردن اونها، اون زرگر نمرد در نظرم، پی نبردم، اسیر بودم. حالا عشق زنده انتخاب کردم، عشق زنده حالا شمس خداست، هر چی که عشق حقیقی است که حی لایموت هست و فقط اوست که به ذات حیه، بقیه مردن. حتی به پیامبر اکرم فرمود انک میتون و انهم میتون، نفرمود تو میمیری و آنها هم خواهند مرد، گفت تو مرده ای اونها مردن، فرمود همه مرده ای، نفرمود میمیری، یعنی به ذات همه مرده ای. مثل بدن که مرده بود، فقط زندگیش موقتی از طریق روح بود، همه ما مرده ایم به ذات و زنده حقیقی خداست، حی لایموت اوست. بنابراین که گفت عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. هر لحظه به شرابی میده که جانتو بیشتر کنه. چند تا بیت نمونه از حافظ آوردم. مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرا، هر بهاری که به دنبال خزانی دارد. میگه مرغ زیرک نمیره در یه چمنی خونه بزنه که بهارش دنبالش پاییزه. نفسی که بیاد تو بدنی که بعدش مرگه آشیانه بکنه و جا خوش بکنه، این زیرک نیست. این یه نفر میخواد که دستش بگیره بیارتش بیرون از این چمن. گل عذاری ز گلستان جهان ما را برد، این چمن سایه آن سر و روان ما را بس. میگه همه اینا بله، شما یکی فقط یکی انتا، همون هی زنده را. یار با ما چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. از در خیش، حالا مونسا جان، که از در خیش خدا را به بهشتم مفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما را بست. یعنی این عشق عالم مادی به درد ما نمیخوره، حتی عشق بهشتم به درد ما نمیخوره، سر کوی تو از همه جا بهتر. این همون حرفه که عشق آن زنده گزین کو باقی است. دولت از مرغ همایون طرب و سایه او، زان که با زاغ و زغن شهبر دولت نبود. قدیما این مرغ همایون یا بازی بود که میومد میشست بازی یک نفر، وقتی شاه میبرد که بازی رو رها میکردن، مثلا باز پادشاهی بود، اون رو دوش هر کار میشست میگفتن اگه ولیعهدی نداشت جا میشنه، میگفتن هم البته نشون افسانه هیچ که به این سادگی چیزا نمیداده تبدیلی کسی پادشاهی بود، بعد میشسته روی دوش یک نفر میگفتن پادشاه ما اینه. بعد میگه اگر میخوای پادشاه بشی، دولت به دست بیاری، از سایه مرغ همایون بخوا که شهپر دولت. این بازاق که معلومه کیه، کلاغ. زغن یه نوع از همین خانواده باز هاست، ولی موش میگیره، از این جوندگان میگیره، یعنی دنبال پادشاه نیست، دنبال این چیزاست که تو صحرا میگرده ببینه که موشی، یک چیز لاشخور، یه چیزی، یه مرده، یه چیزی افتاده اون. میگه اینها تو اگر میخواهی به کسی دل ببندی، به مرغ همایون برو زیر سایه او، نه زیر سایه کلاغ و زغن. حالا عشق آن بگذین که جمله انبیا یافتن از عشق او کار و کیا. این دیگه معلومه که انبیا خدا را برگزیدن دیگه، اینجا که جای تحویل نداره کسی بخواد هر چیزی به بافه بر خودش بگه. عشق اون زندهی لایموتی رو انتخاب کن که مردان یک کتاز وادی های عشق که همون انبیا اعظام علیهم السلام باشن عاشق او شدن و از او کار و کیا یافتن. کار یعنی قدرت تصرف یافتن، ولایت تکوینی یافتن. کیا یعنی همون پادشاهی و فرمانروایی و شکوه و عظمت یافتن. این انبیا این کارا که میکردن، یه اسامی زدن نیل رو دوپاره میکرد، یا کوه رو میدریدن، یا نمیدونم ماه رو دوتا نیمه میکردن، اینها این فرمانروایی رو بر عالم هستی از کجا به دست آوردن؟ از عشق اون حی لایموت به دست آوردن. تو مون کار کن. حالا این اشاره است به نظر من، نگاه کنید، حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، میدونید که قومش ستاره پرست بودند و اینها، ابتدا ستاره ها رو دید گفت اینا پروردگار منم، بعد ماه رو دید گفت ما بزرگتر، این پروردگار منه، بعد اونا افول کردن، وقتی خورشید اومد گفت که من اصلا افول کننده رو دوست ندارم و لا احب الافلین، من افول کنند، افول کننده یعنی که چیزی که یواش یواش تراوتش رو از دست میده، روشناییش رو از دست میده. خورشیدم اومد و رفت، گفت من اصلا اینی وجه تو وجه وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، من چهره جانم رو تگرداندم به سوی کسی که آسمان ها و زمین رو اصلا آفرید و من حنیف هستم، منحرف نیستم، کج نمیشم به این ور اون ور. پس این اشاره حب به این هاست، گفت من دوست ندارم افول کننده را، یعنی کسی که تدریجا فرسوده میشه و رنگ و بوش از دست میده، که همون زرگر بود. زرگر ایشون کی بود؟ اگر که ما ستاره ها بودن، زرگر ما هم هر کدوم یه چیزی ممکنه باشه، شغلمون باشه، خانوادهمون باشه، بعدم هر دامنه‌ای وسیع داره. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. تو وقتی که من میگم بیا عاشق حی لایموت به خدا بشو، نگو این کارا کار ابراهیم بود فقط، مال ما نیست، ما همین بهتر همین مواظب همین خونه و زندگیمون باشیم و کار و کاسبیمون باشیم، اینها اونجاها جای ما نیست که بریم. یه با کریمان کارها دشوار نیست، اگر کار تو باشه بله، تو هیچ وقت نمیتونی بریم اونجا، هیچگاه به اون کاخ، به اون حریم قدس که بیایی راه نخواهید پیدا کرد، ولی اون اگر کار او باشه دشوار نیست. خب حالا کار او چی؟ میگه او کریمه، اگر کریم هیچ بخششی برش دشوار نیست. کریم اگر با کریمان رو بیاری، به خدای کریم رو بیاری، دشوار نیست. مایوس نشو، بگو که نه ما در بند طبیعت باقی بمانیم، میتونید به اون بارگاه کبریایی حضرت حق تعالی بار بیابید، به شرطی که رو به سوی او بیارید و از کرم او بخواهید که شما رو پیش ببرد. حالا من الان نخصبتم من توضیح بدم. ببینید، نفس و روح رو هم خدا فانی میکنه، همه موجودات رو خدا فانی خواهد کرد سرانجام. این گفت خون من نمیخصبه در اینجا، یعنی خدا بهانه‌ای قرار میده این رو که نفس و روح رو هم فانی خواهد کرد. اون موقعی که قهار و خدای واحد قهار تجلی کنه، همه آسمان و زمین، حتی من فی السماوات و الارض، خدا در سور میدمه، هر که در آسمان ها و زمین هست مدهوش میشه، به حالت سعق بهش دست میده و مدهوش میشه، از بین میره. بعد دوباره یه نفخ دیگه میدمه، بیدارش میکنه. بنابراین همه اینها، این که گفت خون ادامه میابه، یعنی نفسم بایستی از بین بره، روحم بایستی از بین بره، همه اینها باید از بین برن و فانیشن در اون حی لایموتی که او فقط زنده است. اینا دیگه زندگیاشون همه آریتیه، همه زندگیاشون آریتیه، برای همین همه این آریاها گرفته میشه ازشون و به رسول اکرم فرمود تو مرده ای، اینها همه مردن. و بنابراین هر کس این احساس این که مرده هست نداشته باشه، یواش یواش نشونش میدن که مرده است. و این انتقام الهی همونیست که یواش یواش نشون داده میشه که مرده است و کسی نیست.
یک سوالی که من داشتم، شما گفتید در جنبه دیگه اگر شاه رو خدا در نظر بگیریم، این نیاز شاه به این که کنیز رو علاج بده اونش چی
توجیه میشه؟ من که عرض کردم که او در اوج خودشه و خلیفه میخواد در زمین، خدا خلیفه در زمین قرار داده و خدا از مقام ذات با موجودات هیچ کدوم ارتباط مستقیم برقرار نمی کنه.
سلام.